و کار کردن هستش که این متاسفانه در 40 سال اخیر باعث وقوع فجایع بسیار زیادی شده. همه اینها در یک کانتکستی انجام میشه که آقای تقی‌زاده هم گفتن، و اون اینکه ایران از زمانی که آمریکا از برجام بیرون رفته، ایران هم از تعهداتش سر کشیده از برجام و از جمله مشغول بوده به اینکه سانتریفوژهای جدیدی مثل نسل 6 یا نسل 4 رو راه بندازه، و محلی که این اتفاق افتاده که حالا یا به علت عدم حرفه‌ای کار کردن بوده یا عملیات خرابکاری بوده، به نظر میرسه چون در بخش شمال غربی سایت نتنز بوده، محل جدیدی است که برای تولید سانتریفوژهای جدید اخیراً ایجاد کردند.
اما آقای تقی‌زاده، در کنار دو دلیلی که آقای مصطفوی اشاره کردن برای وقوع این حادثه در سایت نتنز، گمانه‌زنی هایی هم وجود داره در مورد دخالت هایی برای رخ دادن این ماجرا. هرچند روزنامه نیویورک تایمز امروز به نقل از منابع آگاه نظامی اسرائیلی گفته که اسرائیل در انفجار بزرگ هفته گذشته در حجیر در نزدیکی پارچین دخالتی نداشته، اما امروز هم گمانه هایی داره مطرح میشه در مورد این که اسرائیل دخالت داشته. از جمله ایدی کوهن، خبرنگار امنیتی نظامی اسرائیل، دیشب و حتی پیش از وقوع این حادثه در توییتی مدعی شده که اسرائیل بزرگترین نیروگاه غنی‌سازی اورانیوم را بمباران کرده و از مسمومیت های رادیواکتیو ناشی از این حمله خبر داده. به نظر شما چقدر این گمانه زنی ها میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
برای انتشار دادن خبرها همیشه از وسایل جنبی استفاده میشه، ولی میشه در نحوه انتشار خبر به سرنخ‌هایی دست پیدا کرد. شما اگر یک نگاه کلی به مجموعه اخباری که در طول 6 ساعت گذشته در ارتباط با انفجار در نتنز منتشر شده نگاهی بندازید، میبینید که تاکید بر سر نکات خاصی هست. اشاره به استفاده از اینستکس در دوره آقای اوباما، اشاره به حملات سایبری قبلی
استاکسنت. آقای تقی‌زاده، من فکر میکنم منظورتون استاکسنت هست. بله
استاکسنت، بله. و همینطور تلاش جمهوری اسلامی برای تولید سانتریفیژهای پیشرفته تر که یک آبشار 30 واحدی اون رو در نتنز مشغول به کار کردن و حالا در کار افزایش این تعداد هستن. اینها همه نشانه های بازدارنده است، نشانه های اخطار به جمهوری اسلامی. اگر واقعا در مسیر سیاسی جمهوری اسلامی میتونه شرکایی مثل چین یا روسیه رو همسوی با خودش بکنه و بر سر مسئله یا ادامه و یا تعلیق صادرات اسلحه در شورای امنیت یارگیری داشته باشه، در زمین آسیب پذیری هایی رو نشون میده که روسیه و چین قادر به ممانعت از پیش آمدن اونها نیستن. و این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی عدم بضاعتش رو برای نگهداری از تأسیساتی که از اون عنوان تأسیسات ناموسی یاد میکنه حفاظت بکنه. این برنامه واقعا با قیمت سنگینی به ایران تحمیل شده. یک نگاه بندازید مثلا به زیان و ضرری که در نتیجه عدم توسعه منابع گاز ایران به ایران وارد شده در طول 10 سال گذشته. این زیان ها بالغ بر 1 تریلیون دلار هستند و همینطور صادرات نفتی که به توقف رسیده. 30 سال جمهوری اسلامی به دنبال این برنامه است، یعنی اول به عنوان یک نیروی بازدارنده پیگیری برنامه هسته‌ای تدوین شد، ولی بعداً شکل ناموسی و حیثیتی پیدا کرد. حتی بعد از اینکه محل‌های خطر تهدید امنیتی در منطقه یا شعار تعادل قوا در منطقه واقعاً از بین رفته بود، ولی این برنامه همچنان ادامه پیدا کرده. حالا اگر این برنامه اونقدر برای جمهوری اسلامی دارای اهمیتی که شکل ناموسی به اون میده، حداقل میتونست بضاعت حفاظت از اونها رو هم ایجاد بکنه، در حالی که ما ببینیم در طرغوزآباد تنها مدارک مربوط به این برنامه از ایران خارج میشه، یا در فاصله 1 هفته ما شاهد انفجار در حجیر هستیم و امروز شاهد انفجار دیگری که در نتیجه 2 انفجار احتمالاً که در نتیجه اون آتش سوزی پیش آمده، سقف این سالن سوله بالا رفته. و اینجا چه کار میکنید؟ ما مشغول مونتاژ سانتریفیژهای ایران 6 هستیم. خب این نشون میده که جمهوری اسلامی در یک سمت به موفقیت هایی دست پیدا کرده، ولی در سمت دیگری که حفاظت از این تأسیسات هست دارای آسیب پذیری زیادی است. من این رو به عنوان یک هشدار جدی علیه تلاش هایی که جمهوری اسلامی برای کوتاه کردن فاصله خودش با بمب اتمی صورت میده تلقی میکنم.
اما به شما برگردیم آقای مصطفی، شما به مسائل ایمنی اشاره کردید، نکته ای که مورد توجه آقای تقی‌زاده هم قرار گرفت. همین الان مصاحبه ای منتشر شد از سخنگوی سازمان انرژی اتمی و گفته که در این حادثه چون در واقع محوطه باز بوده هیچ تلفاتی وجود نداشته و روند عادی فعالیت های غنی سازی به دور از محل حادثه ادامه داره. با توجه به گستردگی این انفجار و نامشخص بودن رسمی دلایل اون، فکر میکنید آیا ادامه غنی‌سازی در نطنز نباید مورد توجه سازمان انرژی اتمی قرار بگیره؟
سازمان انرژی اتمی ایران مجبور شده که این اطلاع رو فوری منتشر کنه. با توجه به داده‌هایی که من تا این زمان در دست دارم، این حادثه خیلی مهمی در ابعاد زیاد نبوده و گمانم این استش که کار غنی‌سازی مثل قبل ادامه داره و خسارات محدودی هستند. ولی اون چه که مهم است، چه خرابکاری باشه چه مورد دیگه باشه، نشون از بیکفایتی رژیم جمهوری اسلامی است که بضاعت نگهداری تأسیساتی که تمام هست و نیست مملکت رو گذاشته که از اونها دفاع بکنه ندارد. از دید من، از اونجای این که این برنامه هسته‌ای هزینه های بسیار سنگینی برای ایران به وجود آورده و از اونجایی که اسرائیل استفاده میکنه از این سیاست هسته‌ای برای پیشبرد مقاصد خودش در منطقه، مسلماً اسرائیلی ها و آمریکایی ها میدونن که ایران خطر جدی برای ساختن و استفاده کردن از بمب نیست، بلکه مانند ظروف مرتبطه اینها از یکدیگر استفاده میکنن. هم اسرائیل از ایران استفاده میکنه، هم ایران از اسرائیل و آمریکا استفاده میکنه و در این بین بازنده اصلی مردم ایران هستند که هزینه های بالایی رو برای هیچ و پوچ و تبلیغات دو طرف میپردازند. به نظر من مهمترین چیزی که در این بین باید روشن بشه برای ایرانیان و هموطنان ما این استش که یک دعوای زرگری بین اسرائیل که معتقد است غیر مستقیم میگه این حمله ها رو من میکنم و ایران که میگه این مسئله هسته‌ای بسیار حیاتی و مهم و ناموسی است برای کشور ایران، و هر دوی اینها در عمل دروغ هستند و صحت ندارند. سیاست هسته‌ای ایران برای ملت ایران و برای کشور ایران هیچ حاصلی نداره به غیر از به باد دادن فرصت ها، به باد دادن ثروت ها و متاسفانه هزینه های انسانی که میتونه به بار بیاره.
آقای تقی‌زاده، آقای مصطفی اشاره کردن در واقع به بازی سیاسی ایران و اسرائیل و تبلیغاتی که هر دو کشور دارن در مورد پیشرفت‌های هسته‌ای ایران و مسائل هسته‌ای ایران. اما برای اولین بار در واقع همزمان با تمام بحث‌هایی که در شبکه‌های مجازی و بین کارشناسان مختلف داشت مطرح می‌شد، یادداشتی در به طور همزمان در وبسایت‌های مختلف جمهوری اسلامی منتشر شد از خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری ایسنا و چند خبرگزاری دیگه که در اون به این اشاره شده بود که اگر هر نشانه ای از عبور از خط قرمز جمهوری اسلامی دیده بشه، ایران به طور قطع راهبرد مواجهه و مقابله با وضعیت جدیدش رو مورد بررسی و تجدید نظر قرار میده و راهکار دیگری رو در پیش خواهد گرفت. و اصلا عنوان این مطلب هست چرایی نحوه واکنش به نوشته خبرگزاری ایسنا رژیم صهیونیستی به رخ داده نطنز. چقدر امکان داره که این بازی سیاسی واقعا منجر به یک حرکتی بر روی زمین بشه؟
امکان این وجود داره. مسئله این است که تنشی که بین ایران و آمریکا وجود داره، تنشی که بین ایران و اسرائیل وجود داره، کاهش پیدا نکرده و در طول هفته های اخیر یا حداقل در هفته های منجر به برگزاری جلسه روز گذشته شورای امنیت رو به افزایش بوده. آیا باید پرسید جمهوری اسلامی ابزار کافی در اختیار داره برای عملی کردن تهدیدهایی که به اون متوسل میشه، یعنی از بین بردن دولت صهیونیستی یا اونطور که جمهوری اسلامی میگه کشور صهیونیستی اسرائیل، و یا مقابله با قدرت آتش آمریکا، و یا اینکه این تهدیدها عملا میتونه امنیت ملی ایران رو مورد خطر قرار بده. ایران واقعا مشکل نه مرز مشترک با اسرائیل داره نه در شرایط عادی میباید مشکلی با کشورهای دیگر منطقه داشته باشه. این مشکل رو جمهوری اسلامی ایجاد کرده و با پیگیری از یک سیاست خارجی عقیدتی خودشو در تقابل با اسرائیل قرار داده و دفاع از آرمانهایی که این به اصطلاح سیاست عقیده‌گرایی به دنبال اون هست و برای ابزاری که در جهت این مقابله اختیار کرده یک ابعاد ناموسی هم ایجاد کرده. ولی واقعا باید دید آیا جمهوری اسلامی قادر به تحقق این هدف ها هست. من شنیده بودم از یکی از مسئولین کارآمد جمهوری اسلامی که در کار مذاکرات اتمی هم بود که اون خودش میگفت، اعتراف میکرد، ما اگر حتی به نزدیکی عملیاتی کردن راکتور آب سنگین عراق بریم، نه تنها عراق که بوشهر رو هم مورد حمله قرار میدن. و ما به سادگی از زبان آقای براین هوک روز گذشته میشنویم که اونها میگن برای نخستین بار، همیشه میگفتن که ما همه گزینه‌ها رو برای متوقف کردن حرکت ایران به سمت بمب اتمی روی میز داریم، ولی برای نخستین بار ما در تل‌آویو میشنویم از زبان براین هوک که اعلام میکنه ما گزینه نظامی رو استفاده خواهیم کرد برای متوقف کردن ایران. بنابراین باید دید آیا این خط قرمزهای تلویحی که جمهوری اسلامی بهش اشاره میکنه خط قرمزهای واقعی هستن، حرکت به سمت بمب اتمی واقعا مشکل امروز ایران رو حل میکنه، یا اینکه در کنار مشکلات اقتصادی یک بود امنیتی بسیار خطرناک هم به مسائل ایران اضافه میکنه.
و در آخرین سوال آقای مصطفی برگردیم به نتنز. اینطور که این بیانیه گروه ناشناخته یوز پلنگان وطن مدعی شده، گفته این عملیات رو به این دلیل انجام داده که علاوه بر اهمیت این تأسیسات، زیرزمینی نیستن، این تأسیسات قابل دیدن هستن و قابل انکار نیستند. آیا واقعا این امکان وجود داره که یک گروهی که خودش رو مخالفان درون دستگاه‌های امنیتی ایران میدونه بتونه به داخل سایت نتنز نفوذ بکنه و اونجا خرابکاری هایی رو ایجاد بکنه که قابل انکار باشه از سوی جمهوری اسلامی؟
والا وقتی که در ایران بتونن ده ها تن سند اسرائیلی ها خارج کنن بدون اینکه سازمان های امنیتی ایران متوجه نشن، امکان چنین کاری رو هم وجود داره. بله امکانش وجود داره، ولی آیا اینکه حتما صحت داره یا یک تبلیغات هست که اینها میخوان بکنن؟ ما میدونیم که جریان هایی هستن که به دنبال تشدید بحران هستن در داخل ایران و استفاده میخوان بکنن از این بحران و احتمالاً جنگی اگر صورت بگیره. ولی متاسفانه رژیم ایران توانایی و لیاقت نگهداری اونچرا هم که میخواد بسازه رو نداره و ما قبلا دیدیم که در سپاه پاسداران نفوذ شده، بعضی از مسائل موشکی ایران رو تونستن از بین ببرن، استاکنکس بهش اشاره شد، از این کارها میشه انجام داد. ولی اینکه عملیات خرابکاری که خودشونو تا اون محل برسونن بعد به طور فیزیکی اونجا حضور داشته باشن و اون محل تقریبا به صورت ایزوله هست از بقیه ایران، از دید من بسیار بعید هست و من گمان کنم که فقط این یک امر تبلیغاتی است که عده‌ای میخوان انجام بدن و ازش سود ببرن. متاسفانه اون چی که بهش فکر نمیشه حقوق ملی مردم ایرانه، حقوق تمامی مردم ایرانه و ما گیر کردیم به یک نظام استبدادی ویرانگر حاکم و گروهایی که میخوان از این نظام به وسیله قدرت‌های خارجی استفاده بکنن.
سپاسگزارم از آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی از گلاسکو و مهران مصطفی کارشناس هسته‌ای از پاریس.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه از وقوع آنچه که حادثه خواند در تأسیسات غنی‌سازی اتمی نتنز در استان اصفهان خبر داد. میزه گردی رو میشنیدید که همکارم رایا کریمی مجد مجری اون بود با کارشناسان. عزیزان این برنامه رو بار دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. امیدوارم که پویا، پایدار و در نهایت پیروز باشید. خدا نگهدار تک تک شما.
حس میکنم همینجا روبروی خودم، صدا تو میشنوم همه جا، یا شاید من دیوونه شدم. اگه تو تو اتاقم نیستی چرا کنار تو میشینم، چرا دارم تو رو میبوسم، چرا دارم تو رو میبینم. تو اتاقم نیستی چرا هوای تو تو خونست، چرا با تو حرف میزنم هر روز، نگو تو دلت این دیوونست. اگه تو تو اتاقم نیستی چرا کنار تو میشینم، چرا دارم تو رو میبوسم، چرا دارم تو رو میبینم.
مبارزه با کرونا، امید به فردا.
سر رنگ و مرگ نو.
کتاب نامه های از عباس کیارستمی با عنوان من خانه میم منتشر شد. این کتاب به همت بهمن کیارستمی در چند فصل گزیده ای از نامه های خصوصی عباس کیارستمی را منتشر می کند که از دهه 40 تا سالهای اخیر خطاب به همسر و فرزندانش به نگارش در آمدند. فصل نامه های لندن شامل مکاتبات کیارستمی با همسر سابق در فاصله سالهایی است که مادر و پسر بزرگتر در لندن اقامت داشتند و یادداشت های یخچال به نامه های کوچکی میپردازد که در غیاب تلفن همراه در روزهای معمولی برای یادآوری موارد روزمره میان پدر و پسرها رد و بدل میشده و به عادت همیشگی بر روی در یخچال چسبانده میشدند. این کتاب به مناسبت 80مین سال تولد عباس کیارستمی از سوی نشر نظر در 84 صفحه منتشر و راهی بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم. I've been living in the darkness, shadows in my apartment, heartless, taking love just to spill it on a parchment, next page and I'm out again. I've been living in the nightlife, lips hit you like a drive-by frostbite, ice cold demeanor cut you like a sharp knife, next page and I'm out again.
So hollow, like my rib cage, the echoes follow. Follow me like the fears I swallow and drown in all my mistakes. All I know is that my skin bled, like the ink drip from my pen, my bed would be drenched in a scarlet rose red and drown in all my mistakes.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اگه همه دنیا بین ما باشه، اگه دل سادم تنگ چشماچه، میدونی که هیچی نمیشه حریفم، دلم من خوب برده که من به رویاچه. مجنونم از تو، مجنونم کردی، از پس که خوبی دیوونم کردی، هر جا که باشی
deep inside.